أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و تبریک و تهنیت ما در این ایام پر از نور و سرور به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. شب ولادت جوان رعنای ابی عبدالله الحسین علیه السلام آقا حضرت علی اکبر علیه السلام است. وجود مبارک آقا علی اکبر علیه السلام جهات ویژه‌ای از لحاظ رشد، تکامل و تربیت یافتگی در مکتب اهل بیت علیهم السلام دارند، تا جایی که این وجود مبارک رو شبیه ترین انسان ها به نبی مکرم اسلام می دانند. ما هم بر اون شدیم که امشب یکی از ویژگی های این وجود مبارک رو بحثش رو با شما در میون بگذاریم و منتسب و متصل به مبحث خانواده ذیلش مطالبی رو بیان کنیم. در اوصاف وجود مبارک آقا علی اکبر می‌فرمایند که خلق نبوی داشت، یعنی ویژگی‌های خلقی آقا علی اکبر علیه السلام به نبی مکرم اسلام زبان زد است. وجود مبارک نبی مکرم اسلام وقتی که به رسالت برگزیده شدند، دلیل برگزیده شدنشون حکمتش رو، فلسفش رو فرمودند که برای تکامل ویژگی ها و خصلت های اخلاقی به بعثت رسیدم. اینی بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق، آمدم تا فضائل اخلاقی رو در میان مردمان گسترش دهم، به تکامل برسانم. حالا از یک زاویه اگر ما بخوایم همین بحث رو بهش بپردازیم، شاید در حوزه خانواده این گونه بگیم که بیشترین آسیب هایی که زن و شوهر در محیط خانه از یکدیگر میبینن از خصلت های سوء اخلاقیه، یعنی از بد اخلاقی هم، بد خلقی هم، تونخویی هم، لجبازی هم، یعنی اون ویژگی که آزار دهنده است در محیط خانه این است. یعنی همین الان هم شما اگر مراجعه بکنید به دادگاه های خانواده، شاید فراگیرترین مشکلات بین زنها و شوهرها مسائل اخلاقیه. یعنی این آقا میگه همسرم ناسازگاری اخلاقی داره، خانم میگه شوهرم دست به زن داره، بدخلقی داره، توهین میکنه به خودم، به خانوادم. این یک موضوعیه. شما یه لحظه برادران و خواهران تصور بکنید در یک دنیایی دارین زندگی میکنید که همه مردمانش اون اصول اخلاقی رو دارن رعایت میکنند. ببینید زندگی در اون دنیا چقدر خوشرنگ است، چقدر زیباست، حالا به تعبیری چقدر خوشبوست یک همچون زندگی که انسانهاش اخلاقیات رو رعایت میکنن. بندم امشب میخوام ناظر بر مشترکات زندگی مشترک یک چند تا ویژگی اخلاقی رو بگم که این ویژگی ها اگر در محیط خانه بین زن و شوهر رعایت بشه میبینیم که اون خانه ارتقا پیدا میکنه، زندگی در اون خانه زندگی سرشار از آرامش و نیکی و خوبی میشه. یکی از اون ویژگی هایی که در محیط خانه میتونه فضای خانه رو یک تکاملی برسونه احترام متقابله، یعنی زن و مرد در محیط خانه به یکدیگر احترام بگذارند. حالا این احترام چه جفتشون تنها هستن، زن و شوهر فقط با همن، چه در حضور فرزندان چه در حضور دیگران. میدونید احترام شاید یکی از اساسی ترین و پایه ترین اخلاقیاته. ریشه بسیاری از مشکلاتی که ما امروز در خانواده ها میبینیم از همین بی احترامی کردن به هم، به خانواده های همه. رضا وجود مبارک امام هادی علیه السلام یه تعبیری دارن، فرمودن که من خانت علیه نفس و فلا تأمن شر رو. حالا من روایت رو نمیخوام ترجمه کنم، میخوام ازش فرمولی بیرون بکشم. اگر بخوایم روایت رو در دو کلمه بیان کنیم، یعنی اهانت مساوی با شرارت، یعنی شما اگر به کسی توهین بکنیم، بی احترامی بکنید، منتظر عواقبش باشید که طرف مقابل هم شرارت میبرزه، تندی میکنه. من یادم حالا قدیم در همین خب تهران درس میخوندیم، یک دبیرستانی میرفتیم. یه روز صبح که وارد دبیرستان شدیم دیدیم که این دفتر مدیر مدرسه رو هی میرن میان، شلنگ میارن، آب میبرن، نمیدونم تی میبرن میارن. حالا هیچ کم رو نمیکرد چه خبره، و بالاخره به تعبیر آبروداری میکردن مسئولین مدرسه، نمیدونم معاون و خدمت شما علکم ناظم مدرسه و پیش خدمت مدرسه و اینها. آخرش ما یکی از این بزرگواران بود در مدرسه، با ما بالاخره دوستی میکرد. من یه موقعی ازش پرسیدم که آی فلانی، جریان این شلنگ آب و اینا چی بود تو دفتر مدیر؟ گفت میگم ولی به هیچ کدوم از بچه ها نگو. گفتم سعی میکنیم انشاءالله نگیم، اگر خودشون مگر متوجه بشن. و امروز صبح جناب مدیر که در دفترش رو باز کرده بوده میبینه که وسط میز مدیر یک کسی آمده شماره دوش رو انجام داده. بعد میگه حالا آب بیارن تمیز کنن، نظافت کنن و اینها. حالا ببینید بنده الان به عنوان کسی که کار مشاور انجام میدم میخوام این رو تحلیل بکنم که چه فرایندی اتفاق افتاده این شده. قطعا این جناب مدیر یک دانش آموزی رو توهین کرده، کتکی زده، اونم شر شده، شرارتش رو اینجوری بیرون ریخته. میگن یه مولایی بود نوکری داشت، این نوکره رو میزد و دویرا بهش میگفت. یه موقعی مثلا شب ولادتی و ازش حلالیت به طلبم، صداش کرد گفت فلانی ما رو حلال کن. بابا شما صاحب اختیاری، بالاخره ما نوکر شما، شما مولای مایی. گفت نه حلالم کن. بابا چشم حلال. بعد میگه من دیدم این نوکره نمیره، این پام پام میکنه. بهش گفتم که تو چرا نمیری؟ بابا ما هم یه چیزی میخواییم بگیم رومون نمیشه. گفت نه الان من سر کیفم، تو هم بگو. بابا اقش اون موقعی که شما بد و بیرا به من میگفتیم، فحش میدادید و اینها، براتون قضا که میوردم توش توف مینداختم. یعنی به همین اندازه شر میشده. ویژگی انسانینه. حالا شما یه موقعی مثلا یه حضرت آیت الله عظمایی رو مثلا تصور میکنی یه عالم اخلاقی رو تصور میکنی، یه انسان خودساخته، اینا یک درصد کمی از جامعه. امام هادی ناظر بر اکثریت جامعه میگه، میگه بابا تو بهش اهانت کنی منتظر شرارت باش. تو این خیابون یه کسی داره با ماشین میره، یه 3-4 بار بوق ممتد براش بزن، ببین چجوری میپیچه جلو، تو میخواد حال تو بگیره. یعنی میبینی این بی احترامیه، شرارته میشه. دقیقا در زندگی مشترک هم همینه. نه همه ماها آیت الله و عالم علم اخلاقیم، نه ماها، نه زنامون، انسانیم. تو به زنت بی احترامی میکنی، میگه یه جوری حالش رو بگیرم. خانوم به شما بی احترامی میکنه، آقا میگه یه جوری حالش رو بگیرم. یعنی میبینی میدان زندگی میشه میدان جنگ. ببین خداوند متعال این انسان رو وقتی آفرید، میدونه همه ملائک اعتراض کردن، حالا همه هم نه، بخش اعظمشون در اون آیات مبارکه سوره بقره هست دیگه. مثلا انسان آفرید، خدایا یفسد فی الارض یسف کد ما، میخوای فساد کنن، خونریزی بکنن. ولی ببین خداوند میدونه این انسان خطاکارم هست، توش اتفاقا خونریزی هم میکنه، یه بایدنی پیدا میشه، یه نتانیوی پیدا میشه، هستن اینا، یه صدامی پیدا میشه، یه هیتلری پیدا میشه، تو اینا فساد میکنن، خونریزی میکنن. ولی خدا ببینین اولین اصل رو بعد از خلقت انسان تکریم انسان قرار داد، فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، من خلیفه خودم، جانشین خودم رو روی زمین قرار دادم و آفریدم. یعنی در اون اوج تکریم. ما عرضمون اینه تو محیط خانه بر اساس سنت الهی عمل کنیم، زن و شوهر هم رو تکریم بکنن. ببینید یکی از اشتباهات بزرگ در زندگی مشترک مقابله به مثل کردنه. این خطاه. او مثلا یه اشتباهی میکنه، من اشتباه او رو با یه اشتباه جدیدی پاسخ میدم. یه موقعی ما تو برنامه سمت خدا اینا رو میگفتیم، یه نجم الدین شریعتی میگه باج آقا اینجوری که شما میگین دیگه اینجا خونه نیستش که، توپ خونه است. یکی پرت میکنه اون یکی به سمتی، یعنی میشه میدان جنگ. خونه در زندگی اینه که او یه توهینی هم به تو کرد، یه بی احترامی کرد، درسته؟ میل انسان اینه که بره انتقام بگیره، یه شری بشه. ولی حکمت، عظمت انسان، بزرگی انسان در اینه که این قائله رو ختمش بکنه. مثلا شما الان ببینید این بچه ها یه موقعی بچه های کوچیک رو پا قرارش میدیم خرابکاری میکنه. الان خدایش مثلا شما مهمانی برید یه بچه ای رو بذارن رو پاتون، رو پای شما خرابکاری کنیم، شروع میکنیم به زدن این بچه. تازه میگیم بابا عیب نداره، دیدین گاهی اوقات اینقدر هم میخواییم لاپوشونی کنیم اینا. مثلا مد شده بود یه مدتی قدیمی ها، میگفت اصلا ادرار بچه پاکه، پاک نیست، ادرار نجسه، چه برای بچهش آدم بزرگش. ولی برای اینکه این طرف مقابل پدر مادرش هم ناراحت نشن که بچهشون این کار خرابی رو کرده، تازه یه برچسب توجیه هم میچسبوندیم روش، بعد نمیدونستیم که ناراحت بشه، تازه بچه رو قربون صدقش هم میریم. بچه بدی کرد، ولی شما به خوبی پاسخ دادید. ما میخواییم میگیم گاهی اوقات آدم ها هم میدونید درونشون رفتارهای بچگونه هست، لجبازی میکنه، توهین میکنه، بددهنی میکنه. این منش بزرگواران ماست که بایستی با او اتفاقا تو نقطه قوت احترام برخورد کنیم. اهل بیت علیهم السلام شخصیتشون همین جور بود. شما ببینید وقتی میگیم آقا علی اکبر اشبه و ناسب نبی مکرم اسلام، ببینید پیامبر ویژگی چطور بود. پیامبر وقتی فتح مکه داره اتفاق میفته، قبلش حضرت یک دستورالعمل بلند بالایی رو صادر میکنن. ببینین حضرت دارن وارد شهری میشه که مشرکینن، شهری که عامل شد همسر ایشون بر اثر بیماری از دنیا رفت، چقدر خوبان از بین رفته بودن به واسطه اینها، چقدر شهید شده بودن. ولی حضرت میگه وارد این شهر میشین، حق ندارین حتی به اموال اینا دست بزنید، حق ندارین به همسرشون، به بچه هاشون تعرض بکنید. یعنی با دشمنش با تکریم برخورد میکنه. ما که بابا زن و شوهریم، دشمن هم نیستیم. یه بابا بعد حرصمون از هم میگیره. حالا یه چیزی او گفت، منم توپخونه رو راه بندازم فعال کنم، منم یه چیزی بگم، این هنر نیست. حالا اینجا به این قاعده من توجه کنیم. من میخوام یک مرد یا زن قدرتمند رو بهتون معرفی کنم. دیدی ما تو اصطلاحاتمون گاهی اوقات ضرب المثل هامون هم داریم، یا جواب های هویه، اینو میگیم. این میدونیم برای آدم های ضعیفه که جواب های رو با هوی میدن، ولی من میخوام انسان قدرتمند رو معرفی کنم. انسان قدرتمند انسانیه که اگر به تو های گفتن تو بهش گل بگی. من یه موقع همین امروز صبح جلسه ای رو در قم داشتیم، برای آقایونم بود. گفتم آقا تو الان وارد خونه میشی، همسرت خسته است، بچه ها اذیت کردن، بالاخره ریخت و پاش کردن، شب عید هم هست، مشغله های یواش یواش داره خونه تکونی شروع میشه، میخوان قبل از ماه مبارک رمضان خونه تکونی هاشون هم جمع جور کنند و تمام بشه. به تندی میکنه آره صبح میری غروب میای، این بچه ها رو انداختی تو جون من، دارن دمار از روز. باور کنید آقا این خانم نمیخواد شما بیاین خونه برای دلش بشینید. حالا این داره احساساتش رو در قالب یه جملاتی مطرح میکنه، احساسات منفیش رو. شما همه رو گوش کنید، مرد قدرتمند میدونید که همه اینا رو که خانم حوالش کرد، یه نگاهی به خانمش بکنه، میگه خانم جان با همه حرفا میدونی عاشقتم، دوستت دارم، تموم میشه. میگه چایی میخوری برات بیارم یا شربت. حالا او یه چیزی بگه، شما هم یه چیزی بگو. عیدتون رو خراب کنین، شب عیدتون رو خراب کنین، جمعتون رو خراب بکنین، نابود کنین زندگی رو. این که هنر نیست. هنر اینه که انسان قائله رو بخواباند، نه خودش بشه یه سر قائله، تازه بره تو زمین قائله سازم بازی کنه. این ضعف برادران و خواهران. پس این تکریمه مهمه، یعنی باید اصل رو در زندگی بذاریم تکریم، احترام بگذاریم. خانم بزرگوار، احترام همسرتو نگه دار. وقتی خودت هستی، وقتی پدر مادرش هستن، وقتی پدر مادرت هستن، جلو بچه ها. مثلا این خانوما قدیم میگفتن چرا مردا حرفشون تو خونه برش داشت، بچه ها حرف گوش میکرد. این دلیلش چی بود؟ دلیلش بود که مادره تو خونه، این خانومه تو خونه شوهرش تکریم میکرد. برخی این قدیمی ها بریم ببینید، بپرسید، مثلا میبینید که میگه آره آجا آقا مثلا من دیرتر میرفتم خونه، خانومم اول غذای منو سر سفره جدا میکرد میذاش کنار. بچه ای که این ماجرا رو میبینه، پدرش براش پدره، کار شما هم راحت میشه تو تربیت. ما گاهی اوقات ابهت شوهرمون رو میریزیم. ما یه موقع توفیق شنبه ها شب ها در حرم حضرت معصومه مباحث خانواده میگم، یه شب اومدم پایین از جایگاه سخنرانی، یکی دو نفر اومده بودن سوال بود، یه آقایی دیدم هی عجله، آقا این سوال من زودتر پاسخ بده، آقا میشه زودتر؟ گفتم مرد مؤمن چقدر عجله داره؟ گفت آقا الان دیر برسم خونه، شامم خوردن. مرد خونه، و مردی که بترسه دیر برسه خونه شامشو بخورن، این دیگه بچه ها برش ترم تو اون خونه خورد میکنن، احترام بهش میگذارن؟ خب نمیگذارن. این تکریمه میبینیم یا تو جریان سازی. من یه نکته دیگه بگم بعد بیاییم سراغ خودمون آقای ما باید چی کار بکنیم. یه نکته که خیلی مهمه خواهران بزرگوار، شخصیت شوهرتون رو جلو فامیلش و فامیلتون پایین نیارید. بدترین حالت اینه که خانم گوشی برداره به مادر شوهر شکایت شوهرش رو ببره پیش مادر شوهرش. خب این دیگه مرد چه آبرویی داره؟ میدونیم جوان ها وقتی ازدواج میکنن وارد زندگی میشن، میخوان به یه استقلالی برسن، بعد میره دم به ساز زنش گوشی برمیداره به این اون شکایت اینو میبره. بله خطا هم کرده، ولی من میگم راهش اینی، کار رو بدتر میکنی. اما میگم سراغ خودمون آقایون، آقایون زن اگر ما لازم و تکریمیم، زن واجب و تکریمه. زن رو باید تکریمش کرد، واجبه. خصوصا اون جنبه مادرانه، مادری که تو خونه ببینه مرد خونه احترامش رو نمیذاره، بچه‌ها حرفش رو گوش نمی‌کنن. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت امام، یکی از فرزندانشون نواهاشون این ماجرا رو نقل میکنه. یه موقعی ما منزل امام دعوت بودیم، سفره نهار پهن شد، غذا رو آوردن، بشقاب آوردن، قاشق چنگال آوردن، ما شروع کردیم. میگه نگاه کردیم امام نمیخوره. آه چرا شما میل نمیکنید؟ میگه امام فرمودن هنوز مادرتون نیومده، یعنی خانومش رو نیومده بودن. میگه ما هم خجالت کشیم، قاشق چنگال رو گذاشتیم کنار سفره. بعد الان آقا میبینیم میشینه سر سفره، اصلا توجه نداره زنش اومده نیومده. خورشته رو که با نون میخوره، برنجر هم که با تعدی کش میخوره، خانوم هم وقتی میاد سر سفره واقعا یه الهی شوک از آقا میشنوه. خب این بچه ها فردا میخواین از این مادر تبعیت کنن، حرف شنوی داشته باشن رو تکریم همسر. میدونین شیرین ترین لحظات که یا آقایون برای یک بچه که این صحنه رو ببینه، اون لحظه ای که شما دارین با همسرتون وارد خونه میشید، شما توقف کنین، خانومتون رو اول بفرستید داخل. این مادر میتونه تو خونه مادری بکنه، ولی مادری که ببینه شوهره که بی احترامی میکنه، شخصیتشو خورد میکنه، جلو بچه ها بگو مگو میکنه. مثلا چند وقت قبل بود مادری میگو بایی تراشو ما سفره رو پنگ کردیم، خورشتی پخته بودم سر سفره گذاشتم، حالا مثلا خورش قرمه یه ذره مثلا ترشتر شده بود، دمی آقام بشقاب خورش رو برداشت اینجوری ریخت و سفره. این میدونی یعنی چی؟ یعنی نابود کردن این مادر در چشم بچه ها. خب حالا مریضی این کار رو میکنی؟ حالا یه بار خورشت یه ذره ترشتر باشه، یه ذره شورتر باشه، زمین به آسمون میرسه، آسمون به زمین میرسه. ولی میدونی چقدر فضای خانه بعدش فضای سنگین و پرآسیبی میشه؟ بعد همین میشه که آقایون، ما اینا رو به تجربه مشاوره میگم، مثلا مادر اومده میگه آقای تراشون دختر نوجوانم رو من دست بلند میکنه. بعد میرین من اولین سوالاتی که میپرسن این مادر چیه؟ که رابطه همسرتون؟ حاج آقا از اون که نکودی که خروجیش میشه. این نوجوانی که میاد رو مادر دست بلند میکنه، چشم به چشم مادر میندازه، بی احترامیه به مادر میکنه، این که شیوه تربیتی نیست. رضا این که حضرت فرمودن اینی بو اصل اتم مکارم الاخلاق و حضرت آقا علی اکبر اشبه و ناسن خصوصا خلقن، یعنی همینا، یعنی اینا میشه آثارش، اینا رو ما بعد الگو بگیریم. من در شب ولادت یا شام ولادت آقا ابوالفضل عباس هم در هفته قبل همینجا این رو گفتم، گفتم این بزرگواران، این که ما فقط بیایم برای اهل بیت خرج بکنیم، نمیدونم سینه بزنیم، کارا اینجوری خوبه، نمیگم نکنیم، ولی خدا شاهد اهل بیت برای این نیامدند، اهل بیت آمدن که فضائل اخلاقی رو بین مردم گسترش بدن. من پیاده روی اربعین برم، بس بزنم دروغم بگم، بزنم توهینم بکنم، توی کسب و کارم بدخلقم باشم، خب این یعنی چی؟ یعنی توی معادلات ما نمیفهمیم. یعنی اهل بیت رو کجای معادلات زندگی داری وارد میکنی؟ از کجا داری از اونها بهره میبری؟ چه بهره میبری؟ چه الگویی میگیری؟ پس یک، تو روابط مشترک زن و شوهر احترام به هم به عنوان یک اصل. نکته دوم، وفاداری زن و شوهر به هم. الان یه پدیده‌ای که در این چند سال اخیر داره شکل میگیره در جوامع بشری، خب کشور ما هم از ترکشاش به دور نیست، او اینه که راحت به هم دیگه بیوفایی میکنیم، راحت حرف بیوفایی میزنیم. حالا یه دم که متاسفانه عملاً تو این زمین، مثلا آقا اومده جوان، بچه خوب، جوان خوب، میگه آقای تراشون زنم چشم تو چشم من انداخته، میگه بهتر از تو هم منو میخواند. خب میشه زندگی؟ یعنی اخلاق؟ یعنی فضایل اخلاقی؟ خب تو تمام فلسفه انبیا و اولیا رو داریم و این حرف رو زیر سوال میبری، در صورتی که نه، زن و شوهر و تا پای جان برای هم باشن، کنار هم باشن. یا مثلا آقا برمیگرده به زنش میگه که بخواهم برم یه زن دیگه بگیرم. خب برای چی؟ رو چه استدلالی؟ رو چه دلیلی؟ این بنده خدا با هزار امید وارد زندگی تو شده، بد بشه این؟ خب اینا رو باید دقت بکن، اینا فضائل اخلاقیه، تکریم کردن. ما یه موقع یادم این خاطره رو عرض بکنم، عکس نوشتش هم هست تو فضای مجازی، محضر رهبر معظم انقلاب بودیم، یه عده فعالان حوزه خانواده و تربیت، یکی از خانم اهل تبریزم بودیشون، فعال در حوزه جمعیت بودیشون، به خاطر مشکلات جمعیتی که وجود داشت یه مرتبه بزرگ آقا آماری داد که سخت جنین چقدر، متاسفانه بالا هم هست آمار سخت جنین، این خطرناکه. گفت حضرت آقا اگر اجازه بدین ما خانما خودمون یک جریانی رو در کشور راه بندازیم، برای همسرام یه زن بگیریم که بچه زیاد بشه. حضرت آقا اخ میکردند و گفتن این زندگی های مردم رو به هم بریزید، این زندگی های مردم رو به هم بریزید. بعد میبینی امروز راحت وای میسه چشم به چشم زنش میکنه، حرف از بیوفایی میزنه. خب این نیست، این جزء فضائل اخلاقی نیست، مکارم. تو دل یه مؤمنی رو میخوای، ما دیدیم اینا رو تو مشاوره. ببینین اصل تعدد زوجات یک اصل اسلامیه، ولی جایگاه داره، نه اینکه هر به تعبیری نن قمری با زنش قهر میکنه بره یه زن بکر، این که برای این نیمده که، حکمش برای این نیست، حکمش تو جای خودشه. من یه موقعی تو مباحث تخصصی هم بیان کردم، ولی این که الان شما این عمدتا با زنش مشکل پیدا میکنه، یواشکی میره سراغ یه زن دیگه، هر کدوم هم یه جور میره. خب این آیا دیگه زندگی سامان پیدا میکنه؟ و اینجا هم شیطان بزرگواران فعاله، شیطان بازی میده تو این زمینه، یه سری چیزها رو جذاب میکنه. ما یه موقعی حالا نمیدونم اینو اینجا نقل کردم یا نه، یه آقای آمد پیش بنده، داشتم البته ما در از بایشون بودیم، یه موقعی تهران جلسه ای داشتیم، یه شب بود، ما یه ماشینی رو در وست گرفتیم از این تاکسی های بین شهری که بریم، نزدیکای فرودگاه امام بود، چون بنده قم ساکنم، نزدیکای فرودگاه امام بود. این راننده من رو شناخت، شما فلانی؟ گفتم خدا قبول کنه چطور؟ باجه ها به دادم برسید. گفتم چی شده مگه؟ کجا؟ خدا پنونی از شما، چه پنون؟ یه 6-7 ماهی من رفتم یه خانومی رو به عقد خودم در آوردم، پنهانکاری، تمام پروتکل‌های مخفی کاری رو رعایت کردم، مثلا یه گوشی موبایل جدا گرفتم، یه سیم کارت، این کنار صندلیش یه جاساز درست کردم برای موبایلش، به عقل جن نمی‌رسید. اونجا اینجا قایمش می‌کنم، تو خونه نمیبرمش. میگفتش 2 هفته از خانومم متوجه شده. خب یه شب داشتم از کاشان مسافر داشتم میآوردم، تو راه خدمتتون عرض کنم که دیگه حوصله نکردم موبایل از جا سازدم، هم با موبایل خودم شروع کردم با ایشون چت کردن، گفتم بعدش هم پاک میکنم. خب دیگه رسیدم خونه، شام نخورده و سر به بالش نرسه، خوابم برد، یادم هم رفت، موبایلم هم رمز داشت، این اثر انگشت هم رمزش بود. نگو من خوابم که عمیق شد و خانومم اومده و انگشت من رو گذاشته بود روی موبایل، موبایل رو فعال کرد و گشته بود، گفت نصف شب با لگدهاش از خواب بیدار شدم. ما جا کار به در موقع کشید و فشارش افتاد و نمیدونم سره و فلان و اینها، و زندگیمون ریخته به هم. بعد من بهش گفتم خب چرا این کار رو کردی؟ گفت 30 ساله با این خانم دارم زندگی میکنم، سنش هم بالا بود، آقا عروس داشت، نوه داشت، داماد داشت. گفت تو این 6 ماه آرامشی که پیش اون خانم داشتم پیش این نداشتم تو این 30 سال. این شیطان چقدر قویه، چقدر قویه، چجوری قدرتمندان عمل میکنه که زندگی 30 ساله رو بریزه به هم. بعد من میدونیم بهش چی گفتم، گفتم این مهد مومن بالاخره جلو قاضی و ملق بازی، خب ما بالاخره کارو مشاوره دیدیم، گفتم تو باور میشه یک ما اون خانم رو به عقد دائم خودت در بیاری 100 پله از زن خودت بدتر میشه. مثلا ماهیت خودش رو توی لایه روتوش شده خودش میبینه، تو بد میگذنی. بعد گفت آقا خب چیکار کنم؟ معلوم جداش، تو داری آبروی حیثیت خود داماد عروس همسرت ببین چقدر ضربه میخوره، داری میبری. ببینین شیطان بازی میده. یه آقای دیگه آمد و پیش ما، این موقع باجا اینا تو هم مسیرهای بیوفایی و اینها قرار گرفته بود، موقع باجا این خانومی که من باشون ارتباط دارم اینقدر از من تعریف میکنه، یه موقع از چهره من حالا جسارت معرض میکنم، میخوام پشمندش مطلبی بگم، میخوام قدرت شیطان رو بگم، میشه جلو من از چهره من مثلا گاهی اوقات به من میگه تو حتی لبات چقدر قشنگ. حالا من لبای آقا رو هر چی نگاه میکنم غیر از شطور هیچی نمیدم. یعنی قدرت شیطان، لب شطوری رو قنچه‌ای میبینی، بعد زن زیباروی خودت رو کریه میبینی، به هم میریزه. میدونی دلیلش چیه؟ دلیلش اون ته ذهن ماه که فکرش سالم نیست. شما لیلی و مجنون درباره لیلی میگن، یه موقعی میگفتن تصویرش هم پیدا شده هست، میگن لیلی به شدت نازیبا بوده. یه موقعی به مجنون میگن این کیه تو عاشق شدی؟ میگه از دریچه چشم من ببینید میفهمین چقدر زیباست. ما لازم باید این مدار درونمون رو تطهیر کنیم که زندگی همون خوب بشه. ولی اگر نه، هی فکر کنیم این میخواد دشمنی در حق من بکنه، این بدی در حق من بکنه، این میخواد حال من رو بگیره، این میخواد من رو اذیت بکنه، خب همینه دیگه. یعنی دائم باید تو زندگی بجنگیم، بعد به جای اینکه هم و غممون و ظرفیتمون بیاریم درون خانه، میبریم بیرون خانه. یعنی نگاه میره به بیرون خونه. پس این نکته دوم، وفاداری. واقعا زن و شوهر وفادار باید باشن به هم دیگه، توجه بکنن. حتی خانم میاد با آقا میگه آقا تو یه زن دیگه نمیخوای؟ میگه نه، من فرشته مثل تو رو دارم، برم سراغ دیگری. و واقعا باید نگاهمون این باشه ها، ما نگاهمون این نیست. من یه روایتی هم برای خواهران بزرگوار عرض بکنم. به موقعی یه شخصی به نام حسین ابن محسن، هر جفتش هم با ساده، هم محسنش هم حسینش، حسین ابن محسن، میگه من عمه‌ای داشتم رفت محضر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، میگه سوالاتی داشت از حضرت پرسید، سوالاتش که تمام شد داشت برمیگشت، پیغمبر صداش کردن، عمه منو صدا کردن بیا کارت دارم. آمد و پیغمبر فرمودن که با شوهر چطوری؟ گفت یا رسول الله خیلی خوب، به حرفش توجه میکنم، به نیازاش توجه دارم، بالاخره حالا به تعبیر ما یه زن تمام عیارم براش. حضرت فرمودن بدان کجا قرار داری، شوهر تو بهشت و دوزخ توست. یعنی گاهی اوقات انسان کنار همسرش میتونه خودش رو بهشتی بکنه، میتونه جهنمی بکنه. بدونیم کجا قرار داریم، چجوری باید عمل کنیم، چی بگیم چی نگیم، اینا هنر زندگیه. و اینکه آدم دهنشو باز کنه، هر چه دهنش میاد بیرون بریزه بیرون و بگه، و اینکه راحت میشه زندگی ها رو به هم زن. همین الان بنده
اخلاقا شرعا عرفا اجازه داشتم تو 30 ثانیه جملاتی میگفتم همه شما از من متنفر بشه. حرف بد زدن که کاری نداره، که هنر این مدیریت کلامه. ببینید آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن وقتی غضبناک شدید، خشمگین شدید، از سه کار بپرهیزید. یک، دقت کنید تو زندگی ها اینا اتفاق میاد. حضرت الان مدیریت خشم رو به ما یاد میدن. فرمودن یک، تصمیم نگیرید. دو، امر و نهی نکنید. سه، تنبیه نکنید. بذارید یه ذره آروم شید. یه موقعی من الان قدیم که کار مشاوره انجام میدم، صبح ها میرفتم دفتر مشاورم، یه روز صبح دیدم که یه خانومی پا شده اومده، این کسی که وقت میداد و اینا، گفت آقا یه خانم اومده خیلی مستعصل، میگه حتما بعد الان آج آقا رو ببینم. آمد و داخل اتاق مشاور، گفتم چی شد؟ گفت آقا بعد از نماز صبح با آقامون دعوامون شده. حالا این دعوا و کش و قوسای تو دعوا، بعدش گفتم من میرم خونه بابام. آقامونم برو پای سرت هم نگاه نکن. گفت دیگه منم چمدون رو بستم و میگفت یه لحظه به خودم اومدم، گفت چمدون رو گذاشتم تو خونه، گفتم برم با آقا یه مشورتی بکنم چیکار کنم. گفتم ببین تو عصبانیت تصمیم گرفتی که برم خونه بابام، آقاتونم تو عصبانیت امر و نهیت کرده برو پای سرتم نگاه نکن. گفتم الان هر جفتتونم پشیمانه، همینجوری که تو پشیمانی شوهرتم پشیمونه، برو خونه چمدون تو باز کن، یه صبحانه یا آماده بکن، کنار هم دیگه بشینین بخورین، جلسه بعدم بیاین ببینیم حالا ماجرا چیه. رفت و هم گوش کرد الحمدلله. میگم آقا رفتم صبحانه یا صبحانه یا اینها، تو جلسه بعد تعریف میکن. میگم چقدر خوب شدم آقامونم اصلا به رو خودش نرد، منم به رو خودم نیاوردم. یعنی آدم عصبی اینجوریه. وقتی ماها تصمیمات اشتباه میگیریم، یه جوانی تو همین تهران پیش من آمده بود، میگفتش که تو دعوا به خانومم گفتم طلاقت میدم. گفت خانومم گفت بده اینو بردار، این قباله ازدواجو بریم. موجه ها 3 ماه تو گیر و دادگاهی. من بعد به خانومش گفتم خواهر بزرگوار، یعنی واقعا میخوای طلاق بگیم؟ گفت نه آجه ها، گفته طلاقت میدم پاش وایسه. یعنی لج و لجبازی دارن یک زندگی رو از هم میپاشن. خب این هنر نیست، ولی لازم باید اون اصل در زندگی رو وفاداری. من میشه میگم زن و شوهر همدیگرم کتک میذارم، باید پای زندگیشو وایسی زندگیتون رو حفظ بکنید. نباید این کار رو کرد، ولی یه موقعی اگر اینم شد پای زندگی باید ایستاد، مقاوم بود. اینم نکته دوم. پس یک تکریم، دو وفاداری. و خواهش همینه بزرگواران، امروز به دلیل گسترش فضای مجازی بستر آسیب‌های خانواده زیاده ها. من هشدار بدم، شاید الان بتونم با تجربه‌ای که داریم مشکلات خانواده رو می‌بینیم، شاید حدود 60% خیانت‌ها امروز بسترش فضای مجازیه. زن و شوهرها دارن به هم خیانت می‌کنن. خیلی بده. باید مدیریت بشه، باید کنترل بشه. مراقب باشیم عضو چه گروهی میشیم، با کی داریم چت میکنیم، تو چه فضاهایی میریم. یه مرتبه به خودم میایم میبینیم اداد بیداد، به یکی دلبسته شدیم، به یکی علاقه من شدیم، از تیپ یکی خوشمون اومده. اینا رو مراقب باشیم. نکته سوم، این روابط مشترک بین زن و شوهر، پس یکیش قرار برای این تکریم بود، دوم وفاداری، اما سومیش محبت کردن به هم. دین اسلام عزیزان دین محبت، محبت. پیامبر گرامی اسلام با زور شمشیر مردم رو مسلمان نکرد، ولی کسی با پیغمبر می جنگید. پیامبر با فضائل اخلاقی، با محبت کردن، مهرورزی به مردم رو مسلمان کرد. شما برید ببینید تاریخ صدر اسلام رو بخونید، یعنی یه پیامبری داشتیم رحمت للعالمین بود. این رحمان و رحیم که میگیم ریشش همین ریشه محبته. اینجوری بود، یه شخصی آمد محضر نبی مکرم اسلام، خیلی قصدار بود، گفت یا رسول الله من خطاهای بزرگی هم کردم، نمیدونم چی کار کنم. حضرت فرمودن برو توبه کن. گفت یا رسول الله توبه هم کردم ولی این رو دلم سنگینی کرده، رو قفسه سینم سنگینی کرده، میخوام یه گوشی باشه بشنوه بگم یه مقدار سبک شم. حضرت فرمودن اگه درد و دله، چون پیامبر یه ویژگی که در قرآن ازشون یاد میشه اذن بودن، گوش بودن، حضرت فرمودن بگو من میشنوم. او یا رسول الله من قبل از اینکه اسلام بیارم تاجر بودم، تجارت میکردم، تجارتم هم طولانی میشد گاهی اوقات، مثلا میگم یکی از تجارتم چند سال طول کشید. ببین روندم اینجوری بود. بزرگواران قدیم مثلا یه مال و تجاری رو برمی‌داشت از مکه می‌برد مثلا به شام، به شام که می‌رسید می‌دید تجار ایرانی آمدن اونجا، میگن فلان مال و تجاری تو شام فراوانه، تو ایران طالب زیاد داره. بعد اینا دیگه بر نمی‌گشتن به خانه‌شون، از همونجا شتورا رو بار می‌کردن می‌رفتن سمت ایران، دوباره می‌آمدن ایران. مثلا در ایران میگفتن چینی‌ها، تجار چینی میگفتن فلان مال و تجاری که تو ایران فراوانه تو چین زیاد خریدار داره، اینا دوباره بار میکردن میرفتن چین. یه مرتبه یه سفر چند سال طول میکشید. میگه من یه سفر طولانی رفتم برگشتم خانه، میگم که وارد خانه شدم، میگم کنار خانومم یه دختری هست. خب میدونید در اون آیه شریف خداوند میفرماید اصلا مرد عرب با دختر مشکل داشتن، اینها دختر دار بودن رو ننگ می دانستن. میگه رو کردم به خانومم گفتم این دختر کی اینجا؟ به خانومم گفتش که این دختر همسایه است، این مدتی تو نبودی این دختر بچه می اومد با من مأنوس بود که من تنها نباشم، یه دختر مثلا 3-4 ساله. میگه به همسرم گفتم اینو بفرست بره خونه پدر و مادرش، اینجا نبینمش. گفت نه حالا مأنوس یکی دو روزی باشه، یواش یواش میفرستمش. میگه دقت کردم این دختر به همسر من میگه ام، مادر. یه لحظه تو خاطرم آمد وقتی من میرفتم همسرم باردار بوده، صداش کردم گفتم راستی حملت رو چه کردی؟ این را که گفتم دم خانومم سرش رو پایین انداخت، گفت این ثمره اون حمل همین دختر است. باز در آیه قرآن داریم وقتی خبر دختر دار بودن رو به مرد عرب می دادن، سرش رو مینداخت پایین، از خانه خارج می شد و به فکر فرو می رفت که ننگ دختر دار بودن رو تحمل کنه یا زنده به گور بکنه. میگه خانه زدم بیرون، نیمه های شب برگشتم خانه، تصمیمم رو گرفته بودم، این دختر رو بیدار کردم، دستش رو گرفتم بردم میان نخلستان. ما انگار مادرش هم آمادش کرده بود که مثلا اگه میخوایی زنده بمانی باید دل این مرد رو به رحم بیاری. دیدم چقدر این دختر هی به من محبت میکنه، دیگه شروع کردم یه گودالی رو کندن، میگونم کمک میکرد با این دستای کوچیکش این خاک ها رو میریخ بیرون. یه موقعی من پیشانیم عرق کرده با گوشه لباسش عرق پیشانی من خوش میکرد. وقتی این گودال آماده شد او رو درون او قرار دادم، با یک دست روی سینه با دست دیگه شروع کردم روی او خاک ریختن و در برابر هیچ زجه و نالهش هم ترحم نکردم. به این جاها که رسید پیامبر گرامی اسلام مثل ابر بهار شروع کردن اشک ریختن و دائم این آیه رو میخوندن و ایه زنبن قتلت و ایه زنبن قتلت، اینا به کدامین گناه کشته شدن. بین این پیامبر، پیامبر رحمت اینگونه دلها رو تسخیر کرد. ما میگیم در محیط خانه بزرگواران، خانوما، آقایون، با محبت دل هم رو تسخیر کنید. آقای این خانوما رو میبینید راه ورود به قلبشون گوششونه، مرد باید بلد باشه به همسرش محبت بکنه. لذا من جسارت میکنم در جنب شما زیره به کرمان میبرم، ببینیم بزرگواران مرد نباید بخل عاطفی داشته باشه، بخیل نباشین تو محبت به همسر، محبت کنید. ببینین همراهی میکنن، ببینین چقدر مشکلات به خودی خود رفع میشه، میگه از محبت خارها گل میشود، یه اتفاق میفته. و من خواهرای بزرگوار یه جمله به شما بگم، این ویژگی رو پیامبر فرمودن. خانم ها مردها خیلی زن دوست و همسر دوستن، خیلی دوست دارن همسرشون رو، و واقعا من رفتم کشورهای دیگر رو دیدم، هیچ جای هم مثل مردای ایرانی نیستن که اینجوری همسر دوست باشن. ولذا حیف بهشون محبت نشه، کم بگذاریم. زن هم نباید غرور در محبت کردن داشته باشه. مثلا اومده خانم همین اخیراً سنی هم داشت، بالای 40 سال داشت، میگه با آقای تراشون من میخوام به یه خطام، جلو همسرشون هم میگه، میگه میخوام به یه خطام اعتراف کنم. میگه من از جوانی که با همسرم ازدواج کردم خیلی سخت بود به همسرم بگم دوستش دارم، نمیگفتم. یعنی یه بار اون میگه من یه بار میگفتم. این خوب نیست، مرد رو محبت جذب میکنه. من جسارت این رو میگم، یه تیکر رو میخوام آقایون نشنون. خواهر رو عمده مردهایی که دوچار انحراف شدن گیر زنهای عاطفی افتادن، زنهای کوچه خیابونا، یه قربون صدقه شده شل شده دست و پاش. همین آقای ماشینی رو براتون تعریف کردم، خودش میگفت موقعی تراشون این محبتی که تو این 6 ماه به من کرده خانمم تو 30 سال به من نکرده. او مرد نیاز، ولی غرور داره، نمیتونه بگه. مثلا بنده خدا آقا آمده میگه آقای تراشون من شبا میخوابم خودم خودم رو نوازش میکنم. او نیاز به محبت داره مردم. و من شاید اینو کمتر کسی به شما گفته خواهران، مردها بیشتر دچار خلای عاطفیان الان تو جامعه ما. شما خانوما گاهی گاهی تو جمع خودتون راحت به هم محبت میکنید. مثلا یه آرایشگاه میره، میاد خانم، میبینه خواهرش میشینه جلوش، یه نگاهی بهش میکنه، خواهر جون خیلی سر و صورتت باز شده، خیلی بهت میاد، کجا رفتی آرایشگاه؟ اصلا 5-6 سال جوون شروع میکنه تن. الان مثلا تا حالا 2 تا باجناق دیدین کنار هم بشینه چشو هم روی هم تعریف کنن؟ خدایش نه. دیدین 2 تا باجناق دیدین قربون صدقه هم برن؟ نه. لذا مردا بیشتر دوچار خلای عاطفی هستند و زنهای خیابانی میدانند که نقطه ضعف مردان محبت. بعد این زن خودش تو خونه اینو نمیفهمه، بعد محبت کرد. خب این 3 تا اصل در زندگی مشترک که بعد ما مورد توجه قرار بدیم، امیدوارم انشالله خداوند کمک بکنه به ما که این محبت رو در زندگی بتونیم به خوبی جاری و ساری بکنیم. و البته بعد علال قاضی 6-7 اینقدر بحثم تمام میشد، چون فرمودن یه مقداری جناب آقای سلحشور در راه ماندند و حالا میرسن، چون خود منم 8 یه قراری میدان رسالت دارم، اونجا هم بدقول میشم، دیگه به همین مقدار اجازه بفرمایید بسنده بکنیم، یه چند تا دعا بکنیم. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون می شود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای، ما رو حق شناس اهل بیت علیهم السلام قرار بده، ما و نسل ما رو از یاران امام زمان قرار بده، امام و شهدامون اموات اموات این جمع حاضر، شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی بر سر سفره آقا علی اکبر مهمان بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روزافزون عنایت بفرما، نسل ما را صالح شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل محبت به اهل بیت قرار بده، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، نثار قدوم مبارک آقا علی اکبر عنایت بفرمایین، صلواتی بر محمد و آل محمد.